أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم در تعیین مصالح و شرایط مصالح بوده بود. یه سلسله شرایط عام از اختصاص به کتاب وصیت ندارد، یه سلسله شرایط مخصوص به کتاب وصیت است. شرط اول که این باید موجود باشد، اختصاصی به وصیت ندارد. در وصیت همینطور است، در وقف همینطور است، در بیع و اجاره، در هر جایی اگر کسی بخواد مالک بشد باید موجود باشد. اگر معدوم بود نمیتونه مالک باشه. حالا یا بالقوه یا بالفعل یا بطن لاحق یا بطن سابق یا مصحح وجود داره یا نداره، اون فروعات زیر مجموعه این اصل است. یعنی اصل که گیرنده یک شیء باید موجود باشه، متملک، کسی که ملک پذیر است باید معدوم نباشه. این یه امر جامعی است، اختصاص به باب وصیت و وقف و امثال ذالک ندارد، منتها زیغش فرق می‌کند. شرط دوم مربوط به باب وصیت است که اصلا شخصی میتواند مصالح باشد که موصی خاص داشته باشد. این یه مخصوصی با وصیت است که اینجا واضح بشه که این شخص اگر بخواهد مصالح باشد الا ولابد باید موصیش شخص معین باشد. اشخاص دیگر اگر بخواهند موصی باشند این نمیتواند مصالح باشد. پس مصالح بودن او مشروط به اینه که موصی او شخص معین باشد. شرط سوم آن است که در مصالح بودن بعضی ها مطلق است، بعضی ها مشروط. این شخص مادام میتواند مصالح باشد که مصابهش فروع خصوصیت داشته باشد، هر مصابهی را او نمیتواند تملک کند. خب این شرط دوم. شرط سوم مخصوصی با وصیت است، کاری با اون شرط اول ندارد. شرط اول که اصل وجود است، امر سیال سر باب معاملات، چه در باب وصایات، چه در باب اوقاف و امثال ذلک، اصل معدوم محض نمیتواند ملک باشد، نمیتواند مملک باشد، نمیتواند متملک. اما شرط دوم و شرط سوم اختصاص داره باب وصیت و امثال وصیت که این مصالح وقتی میتواند مصالح باشد که موصیش فلان شخص معین باشد ولا غیر. شرط سوم آن است که مصالح وقتی میتواند مصالح باشد که مصابه اون خصوصیت داشته باشد، هر مصابهی نمیتواند به این تعلق بگیرد. خب شرط اول مبسوطاً بحث شد، شرط دوم را حالا دارم بحث میکنند. شرط دوم این است که اگر مصالح عبد بود در صورتی میتواند مصالح باشد که موسی او مولای خود او باشد. اگر یه بیگانه مولای دیگری بخواهد چیزی را وصیت بکند برای این نمیتواند مصالح باشد، برای اینکه عبد مالک نمیشه. بنابراین که عبد نمیتونه مالک بشه مگر اونچه که از طرف مولای او به او افاضه میشه، مثل معدوم دیگه. اگر عبد مالک نمیشه و نمیتواند مالک باشد، نظیر این که معاذ الله کسی که فعلا مرتد شد، این مالک نمیشه دیگه چیزی رو. خب اگر این چنین شد نمیتواند مالک باشد، پس موسی او باید شخص معین باشد. اگر مولای او چیزی رو وصیت کرده است این میتواند مصالح باشد، ولی اگر دیگری یه چیزی رو وصیت کرد این نمیتواند مصالح باشد. برای اینکه عبد مالک نمی شود مگر اون چرا که مولای او به عطا می کند. پس این شرط دوم مربوط به وصیت است که عبد اگر بخواهد مصالح باشد شرطش اینه که وصیت کنندش مولای او باشد، بیگانه اگر باشد یه مالک نمی شود. شرط سوم آن است که حالا چه عبد چه غیر عبد، این شخص اگر بخواهد مصالح باشد که به او قرآن و اونچه که در حکم قرآن است بدن، باید بتواند این رو تملک بکنه. اگر کافر بود، ذمی بود و آلوده بود، این نمیتواند کتاب الله رو داشته باشد. پس اگر یک کتاب الله رو و قرآنی رو خواستن وقف بکنن یا وصیت بکنن که به اون شخص بدن، این مصابه برای اون مصالح ممکن نیست. وقتی این شخص میتواند مصالح این مصابه باشد که خودش مسلمان و واحد باشد، این شرط داشته باشد. پس شرط اول اصل وجود است، شرط دوم حریت است، شرط سوم ایمان به اسلام و امثال ذالک است. اینه که اینا رو در کنار هم ذکر کردن. مرحوم محقق در شرایع در فصل چهارم بعضی این که اون شرط اول ذکر کردن فبودن و تصح الوصیتو لل اجنبیه و الوارث، برای اینکه روایتی که تقیتاً صادر شده است که نمیشه برای وارث وصیت کرد، این هم مخالف قرآن بود، هم مخالف با روایات معروف اهل بیت، این رو جزء کردن که وارث میتواند مصالح باشد. و تصح الوصیت للذمی، برای آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه که اینها مالک میشن و در صورتی که مزاحم اسلام نیستن، مزاحم مسلمین نیستن، اینا میتوانن مورد عدل و مهر قرار بگیرن. و رو کان اجنبیان، منظور از این اجنبی این است که وارث نباشد امثال ذالک. و غیر لا یجوز مطلقا، برای اینکه بعضیا گفتن این آیه سوره مبارکه ممتحنه مثلا نقص شده، همونطور که در باره آیه 180 سوره مبارکه بقره راجع به وارث گفتن. و منه من خص الجواز به زویل ارهام، اگر چونچه از ارهام باشد میشه، اگر از ارهام نباشد نمیشه، در حالی که آیه سوره مبارکه ممتحنه مطلق از همه رشان میشه. بل اولو اشبه، که اشبه به قواعد است که مطلقا جایست. و فی الوصیت للحربیه تردد از هر حال من، برای اینکه این اعانت بر اسم است و کافر حربیش مالش فی مسلمین است، چگونه مسلمان میتواند مال رو وصیت بکند برای کافر حربی که مالش فی مسلمین است؟ لذا قاعده اولیه اینه که این نشه. حالا اگه یه موارد استثنایی پیدا شد، بود موارد استثنایی رو مشاهده کرد. بعد فرموده ولا تصح الوصیت لمملوک الاجنبی، انسان میتواند وصیت کند برای مملوک خودش، اما برای مملوک اجنبی نمیتونه وصیت کند، برای اینکه عبد از عبد مالک نمیشه. چون مالک نمیشه منزل معدومه، چی شما میخواد ملکش کنید؟ یه وقت است که عبد مصرف است، اون عیب ندارد. پس اون وصیت کرد که این مال را برای بردگان هدیه کنید، لباس تهیه کنید، شامنهار به اونها بدید. این مصرف است، این تملیک نیست، این دارد مصرف میکند. دفاع این کار به ملکیت ندارد. اگر عبد مصرف یک شیء بود عیب ندارد، اما اگر عبد مصالح بود که این رو بخواهن تملیک بکنن، باید عبد خود مولا باشد. برای اینکه عبد وقتی که بنابر اون است که مالک نمیشه، هرچه که هست مال مولای اوست، این وصیت از اینجا صحیح نیست. اما خود مولای او هرچی بخواهد نسبت به او تملیک بکند، بله کلن میتواند او را آزاد بکند یا میتواند چیز را به او عطا بکند. ولا تصح الوصیت لمملوک الاجنبی ولا لمدبرت الاجنبی، چه عمه باشد چه عبد، چه مدبر باشد چه مدبره، اگر چون چه یک کسی یه عمه دارد، گفت انت حرون دبر وفاتی، این گفت انت حرون دبر وفاتی میشه مدبره. گرچه رائحه حریت درش است در بعضی از موارد میتواند مالک باشد، ولال ام ولد اون اجنبی، ولال مکاتبت المشروط اول لذی لم یعد من مکاتبهی شیئن ولو اجازه مولاهم، این که فرمود کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، یعنی مکاتبه بکنید، سند تنظیم بکنید، او بگید که مثلا اگه این مبلغ دادم آزاد بشم، تا فلون مدت فلون مبلغ دادم آزاد بشم، نصف آزاد بشه، دروب آزاد بشه، سندی تنظیم بکنید. این سند تنظیم شده، این کتابت باعث میشه این عبدش مکاتب فهمون کاتبو هم این علمتون فیهم خیرا. اگر دید که نمیتونه خودش اداره کنه، از برقیت و بردهی که در آمده بالاخره میتونه مستقل باشه، خودش اداره کنه، مکاتبه کنید، هر چی که کسب کرد و درآمد پیدا کرد به شما داد، به همون اندازه آزاد بشه. حالا درباره عبد مکاتب و مکاتبه که حالا آزاد شده است، به مقدار آزاد شده میشود او را مصالح قرار داد یا نه؟ به مقدار او نه، او میتواند مصالح باشد هر چه شد. مثلا اگر کسی ثلثش یا ربعش آزاد شد، به اندازه ثلث یا ربع مصالح بهش میرسه یا نه؟ این تثلیث و تربیع اینا لازم نیست. اگر چون چه ثلثش آزاد شد، جنبه حریت مقدمه بر جنبه رقیت شد، مثلا میشود بیش از این مقدار هم بر اون مصالح قرار داد. به هر تقدیر اصل مکاتبه مستحب است که در قرآن امر شده و امرش حال اگه وجوب نباشه رجحان را دارد. و کاتبوهم ان علمتم فیهم خیر. حالا که آزاد شد، به مقدار آزادی میتوان او را مصالح قرار داد، مثلا نصف مصالح میشه نه همش، یا نه این چنین نیست که الان نصف آزاد شد مصالح هم باید تنصیف بشه. بر تقدیر این خطوط کلی اینجا بیان فرمودن. و تسهو لعبد الموسی یک، و لمدبرهی دو، و مکاتبهی سه، و ام بلدهی چهار، که این جداگانه باید بحث بشه. حالا روایات مسئله، در خصوص این روایات مسئله چند تا باب هست که یکی پس از دیگری این خصوصیات ذکر میکنن. در وسائل جلد 19 صفحه 413 باب 80 این است که باب اندل وسیه تسه للمکاتب به قدر ما اعتق منه خاص. این اگر نصفش آزاد شد مصالح با تنصیف بشه واکزا. این یک میگه. یکی هم حکم وصیت للعب لمال باب 79 هست که صفحه 411 است. باب 77 و 78 هم همین گونه مسائل است. در باب 78 سنه صفحه 410 دارد که باب اندل مملوک لا یجوز له ان یوسیه ولا تمزی وصیته الا به اذن سیدی. این مال موسی است که موسی باید آزاد باشه. اما در باب 79 که صفحه 411 است، باب حکم الوصیه للعبد بمالین، که آیا عبد میتواند مصالح باشد یا نه. مرحوم شیخ طوسی به اسنادش ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالرحمن ابن حجاج ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له رجلون ترک عبدن لم یترک مالن غیره. یکیسی مرده تنها مال او همین بنده است. بالاخره اون روز یه سرمایه بود دیگه. رجلون ترک عبدن لم یترک مالن غیره، غیر از این دیگه. و قیمت العبد 600 درهم، 600 درهم قیمت این عبد. اما به دینه 500 درهم، 500 درهم مقروض است و یک عبد از او مونده که این عبد 600 درهم است، در حقیقت 100 درهم زائد دارد. فاعتقه عند الموت، این جز منجزات مریض بود، این مرگ آزاد کرد. کیف یصنع فیه، چگونه درش عمل میشه؟ برای اینکه او بدهکار بود و بیش از این بنده هم نداشت. این بنده قیمتش 600 درهم است، دینش هم 500 درهم، چون جزء مناجزات مریضت بود. درست هم نیست. یوبا او حضرت فرمود که این عبد دیگه آزاد نیست، برای اینکه کسی که 500 درهم بدهکاری دارد، تنها مال او همین عبد است که 600 درهم یزد، این حق ندارد که بدهگاری خود دین خود رو آزاد کند. خب این یوبا و این عبد فروخته میشه، فیأخذ القرما خمسمائة درهم، اون 500 درهم را طلبکارا میگیره، و یأخذ الورثه اون 100 درهم را میگیره. پس این عبد دیگه آزاد نخواهد. قال قلت الیس قد بقی من قیمت العبد مئه عن دینه، درست است که او 500 درهم بدهکار بود، اما 100 درهم اضافه آمده دیگه، این 100 درهم را چرا به عبد ندیم، چرا به ورثه بدیم؟ شما گفتید به اینکه این 600 درهم که قیمت عبد است، 500 درهم رو غارمین طلبکارا میگیرن، 100 درهم رو ما رو ورثه است. خب بله، چون وصیت اول دین هست و سلس را انسان بتون وصیت بکند، نمیتواند کل مال را وصیت بکند. قال قلتو الیس قد بقی من قیمت العبد مئة عن دینه، قال بلا. قلتو الیس للرجل سلسه، آخه شما میگید که تمام این 100 درهم رو به ورثه بدن، خب لاقل با سلسش رو در باره عبد بدن، اون دو سلسش رو به ورثه بدن دیگه. قال قلت الیس قد بقی من قیمت العبد مئة عن دینه، قال بلا. قلت الیس للرجل سلسه یصنع به ما شاء، این 100 درهم که موند، سلس این 100 درهم مال اون شخصه، دو سلسش مال ورثه است، چطور شما فرمودید که کل این 100 درهم رو ورثه بدید؟ این هم که وصیت کرده دین و سلس مقدمه بر ارث دیگه، این که 100 درهم اضافه آمده، حالا اگر کل 100 درهم درست نباشه، سلس 100 درهم که درسته که. قال قلت الیس قد بقی من قیمت العبد مئة عن دینه، قال الیس بلا. قلت الیس للرجل سلسه که یصنع به ما شاء، قال بلا. قلت الیس اوصال العبد به سلس باله حين اعتقه، قال فقال ان العبد لا وصیت له، عبد که مالک نمیشه که، انما ماله لموالیه، این عبد فعلا مولا دارد، مولا و ورثه او هستن. اگر عبد مالک باشه مستقلا بله میشه بود، الان این شخص تا خودش زنده بود عبد ملک این شخص بود، حالا که شخص مرد مالک مطلق این عبد این ورثه هستن، پس خود عبد مال این ورثه است، عبد هرچی دارد مال این مالک هست، بنابراین عبد استقلال ندارد. بله منجزات مریض از سلس بگرن دیگه، اگر در زمان حیات خودش باشه جز مرض متصل و موت نباشه، خب بله زمان حیات خودش آزاد بکنن، همون نشون میده که جز منجزات مریض دیگه، نزدیک موت بود، چون نزدیک موت بود این به اندازه سلس حق دارد. پس بنابراین گرچه 100 درهم اضافه شده، اما این 100 درهم مال ورثه است، این عبد مالک نمیشه که. فقال ان العبد لا وصیت له انما ماله لموالیه، اولا اینجا وصیت نیست، ارو آزاد کرده، این تصرفش درست نبود. اگر چنونچه وصیت بکند که مثلا فلو مبلغ مال رو به عبد بدید، بله عبد مالک میشه، اما این از اون قبیل نبود. این روایت مرحوم شیخ دوسی رو مرحوم کلینی هم در باب این که من اعتق مملوکن و علیه دین تو اون باب نقل کرده است. بله این معنا رو خود اون آقایونی که با امام حیرت سال جواب میکردن برای اونا محل نشده بود، خیال میکردن این وصیت للعبد است. اگر این شخصی عبدالرحمن بن حجاج با اینکه مسئله دام بود، آگاه بود، مسئله بر او خیلی حل شده بود، دیگه این همه تکرار سال جواب با امام نمیکرد. حالا روایت دوم این باب، مرحوم شیخ طوسی از حسین بن سعید عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن سالک، این سر روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اوصى لمملوک له بثلث ماله، این دید مربوط به این باب است. اما اون روایتی که مربوط به این باب نبود، برای که برای خود عبدالرحمن حجاج و امثال عبدالرحمن مسئله بود، خیال میکردن این به منزله وصیت برای عبد است. اصل مسئله رجلی که اوصل مملوک له به ثلث ماله، وصیت کرد که ثلث مال رو به مملوکش بدن. خب چیکار بکنن ثلث مال؟ اول مجموع اموالش رو حساب بکنن یک، خود عبدم که جز اموال او حساب بکنن دو، از مجموع این اموال ثلث میگیرن سه. این ثلث اگر چون چه به قیمت عبد در بیاد، این عبد آزاد میشه، چهار و مانند اون، بقیه رو به او میدن. فی رجل اوصل مملوک له به ثلث ماله، قال فقال، چیکار بکنن؟ همون اولا یقبب المملوک به قیمت نادله، حالا که بخوان سلس بگیرن اموالی که دارن تقویم میکنن یک، خود این مملوک هم جز اموال اوست، او رو تقویم میکنن دو، مجموع را بررسی میکنن سه، از مجموع سلس میگیرن چهار. حالا این سلس چگونه در باره اتقی این عد مصرف میکنن رو بحثی دیگه است. یقوب المملوک به قیمت عادله، سایر اموال او را که بررسی میکنن، خود این عبدم قیمت میکنم. قال علیه السلام ثم ينظر ما ثلث المیت، ثلث میشه، فإن کان الثلث اقل من قیمت العبد به قدر ربع القیمه، استس العبد فی ربع القیمه، ربع القیمه، و إن کان الثلث اکثر من قیمت العبد اعتق العبد و دفع الیه ما فضل من الثلث بعد القیمه. یه وقت است که کمتر از ثلث میشه، خب به مقدار کمتر به عبد میدن. یه وقتی بیشتر از قیمت عبد است، خب عبد آزاد میشه، بقیه را به خود عبد میدن. بله، حالا که آزاد شد میشه به خود دیگه. فإن کان الثلث اقل من قیمت العبد به قدر ربع قیمه کمتر بود، این استس العبد فی ربع القیمه، بزن کم بود دیگه، این عبد بخواد آزاد بشه به اندازه یک چهارم قیمت کم داره، این میره کار میکنه یک چهارم قیمت رو میده آزاد میشه. و این کان از ثلث اکثر من قیمت العبد، بعد این اعتق العبد یک، و دفع به این عبد ما فضل من از ثلث بعد القیمه، این دو بغیر به امیده، چون قبل از عتق مانع داشت، هم بعد از عتق که مانع ندارد که. نه، نسبت به ثلث خود عبد، نه ثلث کل مال، کل مال ثلثش بیش از این هست. روایت سوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن عبدالرحمن ابن حجاج عن احد ما علیه و سلم نقل کرده است که لا وصیت لمملوکن، خرج اونجایی که موصیش خود مالکش باشه، اگر خود مالک وصیت بکند خب درسته، وگرنه مملوک نمیتواند مصالح باشد. این رو مرحوم شیخ توجیه کرد که وجه اینه که لا تجوز الوصیه له من غیر مولا، فین کانت اون وصیت من مولا جازد، یعنی نفذد، و یجوز ان یکون المراد انه لا یجوز للمملوک ان یوصی لانه لا یملک الا وصیت لمملوک. دو تا معنا ممکن داشته باشه، این که مملوک مصالح نمیشه الا از ناحیه مالکش، یکی این که موسی نمیشه برای که مالک نیست. لا وصیت لمملوک یعنی مملوک نمیتواند موسی باشد چون مالک نیست، به شرط اول برمیگرد. مملوک نمیتواند مصالح باشد، این تقیید پذیر مطلق دیگه. اما اگه گفتیم لا وصیت لمملوک یعنی مملوک نمیتواند مصالح باشد، این مطلق باید تقیید بشه مگر اینکه موسیش مولای او باشد. و یحتمل ان یکون المراد ان الوصیت له لا تصح ما دام مملوکا بل تصرف الی العتق فان فضل منها شیء دفع الیه. البته این راه دارد، اگر چون چه وصیت کردن برای او یعنی او را مصرف این وصیت قرار دادن، نه اینکه مصالح قرار بدن. اشاره شد به اینکه عبد گرچه نمیتواند مالک باشد، گرچه نمیشود وصیت کرد چیزی را به عبد بدن، اما میشود وصیت کرد که این را درباره عبد صرف کنن، برای او لباس تهیه کنن، هزینه کنن. یکی از چیزهایی که عبد مصرف این مال است عتق اوست. درست است عبد نمیتواند مالک باشد، ولی مصرف که میتواند باشد. لذا این دو تا احتمال رو اینا رو ذکر کردن. الحمدلله.